ایستگاه پنجشنبه.
این دل یه روزی جمعیت دور و برش، صد قافله دل همه جا هم سفرش، شمع و گل و پروانه و بلبل میدونستن مرغ دل من با هوا زیر پرش. ای وای ای وای دل بار گرون شد، ای وای آخر زمون شد.
خب از ایستگاه پنجشنبه همچنان با شما هستیم. ساعت 5:16 است. از رادیو فردا به صورت زنده با شما ایم تا ساعت 7 عصر. با توجه به حواشی و اظهار نظرهای مختلف رهبران دنیا در هفته گذشته در مورد برجام و حواشی مربوطه، از شما پرسیدیم که شما به عنوان یک ایرانی نظرتون در مورد برجام چیه. هر نظری دارید میتونید با همون در تماس باشید و نظرتون رو بگید. به ایمیل ما iskah5@radiofarda.com ایمیل بزنید و با تلفن‌های تماس 20420-2211-24-133 میتونید با همون تماس بگیرید و همینطور از طریق فیسبوک، اینستاگرام میتونید برامون کامنت بذارید و صداتون رو از طریق اپلیکیشن iOS برنامه و یا از طریق تلگرام برنامه میتونید به گوش ما برسونید. خانم آقایون، این هفته ما یک اکادمی مطبوعات داریم و توی این اکادمی مطبوعات کشورمون رو در طول هفته ورق میزنیم و جوایزی رو به تیترها، مطالب و آدمهای منتخب در هر هفته میدیم. رقابت‌های اصلی توی چندین بخش برگزار میشه که هر بخش جایزه خاص خودشو داره. یک تخم طلایی، یا حالا برای اینکه سوء تفاهم نشه، یک تخم مرغ طلایی داریم که هر هفته به شجاعانه ترین مطلب یا تیتر منتشر شده داده میشه. یک جایزه دستمال ابریشمین داریم برای پاچه‌خوارانه ترین خبر و یا اظهار نظر هفته. یک سنگ پای بلورین هم داریم برای تیترها و خبرهایی که انتشارشون اونقدر رو میخواد که سنگ پا در برابرشون کم میاره. و البته هر هفته ماله نقره‌ای هم داریم که اون رو تقدیم به نشریه و خبری میکنیم که در امر مالکشی رقبای خودشو پشت سر گذاشته باشه. و اما جوایز این هفته، جایزه تخم مرغ طلایی به خاطر شجاعانه ترین مطلب منتشر شده در طول هفته داده میشه به روزنامه بهار که روز دوشنبه 23 مهر صفحه اول خودش رو روزنامه بهار به طور کامل اختصاص داده بود به گزارشی در مورد وضعیت سهمیه‌های دانشگاه و گزینش‌های تبعیض‌آمیزی که نه بر اساس جایگاه علمی افراد، که بر اساس شاخص‌هایی مثل مذهب و اعتقادات و وابستگی به سازمان‌ها و مانند اون انجام میشه و نتیجه اون هم شده فارغ التحصیل‌های کم سواد و بی استعداد و کم مایه‌ای که به زور سهمیه وارد دانشگاه میشن و به لطف حمایت‌های آنچنانی فارغ التحصیل میشن. نتیجه‌ش هم میشه همین که میبینیم، یعنی نخبه‌های فراری یا خونه نشین و بی استعدادهای همه کاره و عهده‌دار شغل‌های حساس و مسئولیت‌های بزرگ. گرفتی؟ آره. ما به خاطر این گزارش مفصل از وضعیت سهمیه در دانشگاه‌ها و مشاغل، تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی شجاعانه‌ترین مطلب منتشر شده رو میدیم به روزنامه بهار. و اما این هفته جایزه سنگ پای بلورین برای تیتر و خبری که سنگ پا در برابرش حرفی برای گفتن نداره میرسه به بابک زنجانی و روزنامه آرمان امروز که روز سه‌شنبه 25 مهر از قول بابک زنجانی نوشته بود پول دارم اما یک ریال هم نمیدهم. ما بعد از بررسی کلیه بچه پرروها در این هفته به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم سنگ پای بلورین رو هم به این خبر و به شخص بابک زنجانی تقدیم کنیم. این هفته شکر خدا هیچ رسانه‌ای حائز شرایط برای دریافت جایزه دستمال ابریشمین و ماله نقره‌ای تشخیص داده نشد و به جاش یه جایزه ویژه داریم، دیپلم افتخار تخیلی ترین تیتر. بله، دیپلم افتخار تخیلی ترین تیتر که این جایزه تعلق میگیره به روزنامه کیهان که به نقل از یک مقام ارشد روسی روز یک شنبه 23 مهر تیتر زده بود که داعش در پادگانهای آمریکا آموزش میبیند. از اونجا که در متن خبر فقط به ذکر یک مقام ارشد روس بسنده شده و نگوینده هویتش مشخصه، نه مشخصه کدوم پادگانهای آمریکا منظورشون بوده و همه چیز در حالی از ابهام قرار داره، ما به این نتیجه رسیدیم که این تیتر حاصل قوای تخیل سردبیر محترم روزنامه کیهان بوده و به همین دلیل دیپلم افتخار تخیلی ترین تیتر هفته رو تقدیم میکنیم به روزنامه کیهان.
یکی میگه اوه منفی، یکی میگه عین قصره، مردی خونشو فروخته، مردی خونشو فروخته، تیتر روزنامه عصره. خونشو فروخته واسه بچه‌ش نون خریده، نرخ خون پایین اینقدر یا نونو گرون خریده. عصر آهن عصر گرگه، تو به مرگ گرگه، عصر مردی خونش او منفیست اما خونش عین قصره. حالا سنگ پشت یا حلزون صد چمن، خونه بدوشن سنگ دلان که قیمت خون، خونشونو میفروشن. غم نخور یکی همیشه خوبه، کیمیا سرشته آدرس خدا رو داره، میگه خونمون بهشته. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین. فرصت همیشه تونو از خود و خدا نگیرین، زندگی امید امید زنده باشین تا نمیرین، زنده باشین تا نمیرین.
سلام فرشی جان، نظرم اینه که هر گونه راه حل مسالمت آمیزی حتما ارجحیت داره به هر راه حل خشونت باری مثل جنگ و حتی تحریم که میتونه تأثیرات وحشتناکی رو زندگی مردم بذاره.
بله.
یه نمونهش این که اگر کسی بیماری خاصی داشته باشه، به داروهای خاص احتیاج داره، سر کارش به بازار سیاه میفته، اگر پیدا کنه با چه قیمتی بتونه تهیه کنه. داروهای ایرانی هم که دکترها کلا توصیه نمیکنن. به این هم اصلا اعتقاد ندارم که در زمان حال مقاومت کنیم در مقابل یک دشمن خارجی که آیندگان ما راحت‌تر زندگی کنن. بکنن. آقا مگه چند نسل قبل که ما رو نایده بودن به این فکر بودن از هیزم کمتر استفاده کنن که هیزم به ما برسه و ما هم بتونیم گرم کنیم، خودمون رو گرم نگه داریم؟ اونا که نمیدونستن برق اختراع میشه، نفتی کشف میشه، ما هم نمیدونیم در آینده چه اتفاقاتی قرار بیفته. یا یه سیستم به جای دموکراسی میاد مثلا به اسم چموکراسی، همه مرزها برداشتی میشه، مردم با هم داداشی و آبجی میشن، به خوبی خوشی زندگی میکنن. به ریش ما هم میخندن که این همه جنگ و خونریزی را انداختیم، آخرش هم هیچ، و باید از زندگی حال لذت برد و کیفش رو کرد. امیر حسن از رشت، هیچ ربطی هم به کتی از رشت ندارم.
نداری، خوب شد گفتی. هیچ ربطی به آقا شلمان ما نداری؟ آقا شلمان رو نیاد دوباره وسط کار الان. چایی هم که به ما نداد رفت همینطوری. خیلی ممنونم، امیدواریم که این چموکراسی به هر حال یه جوری پیدا بشه، به زودی بتونیم از این وضعیت بیرون.
چموکراسی
واقعا.
خب چه خبر؟
بله بله بله، طبق اون داستانه قدیمی که کار میکردیم و کار میکردین شما، من نبودم، و کنسرت ها رو معرفی میکردین، من رفتم دنبال اخبار کنسرت ها و متوجه شدم که آره اصلا محرم بوده.
بله اصلا. خبری نیست اصلا.
آره خطری اصلا, اصلا کسی جرأت نداره
بره سمت شده.
آره خلاصه که هیچی، ولی برخورد کردم به یک نمایشی که خیلی واسم جذاب بود، گفتم با شما هم در میون بذارم.
چی؟
تئاتر شوایک سرباز ساده دل، به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی که این روزا داره توی تالار وحدت به روی صحنه میره. فرهاد آیش بازیگر نقش اول این اجراه، من یه تیزری ازش دیدم، صداش بامزه بود، گفتم با هم دیگه گوش بدیم.
آره خانم
مولر، از آقای برشنگر پذیرایی. آقا تو چی ارتباط داری؟
با خدمتکار منزلم خانم مولر.
چند وقته؟
2 سال و 7 ماه و 3 روز.
چه جور ارتباطی با هم داری؟
و ذهنیه. میگن کی تشریف میاری؟
بگو شب.
بگو شب.
احمق نگو، بگو فقط شب، فقط شب.
ای اقرار کن که برای مسخره کردن من داشتی گریه میکرد.
قربان اقرار میکنم که گریم در ابتدا.
بله تیزر تئاتر شوایک سرباز ساده دل آره. رو شنیدیم. کجا تو گفتی داره اجرا میشه؟
تالار وحدت.
تالار وحدت.
آره. این آقای آیش رو من خیلی دوستش دارم.
ما هم دوستش داریم.
آره دیگه.
خوبیه.
آره از تحصیل کرده و با سابقه های تئاتر و سینماست. از جوونیش هم به انگلستان رفته، بعد رفته آمریکا، بعد اونجا اصلا فعالیت های هنریش و تئاتر و اینجور داستان رو اونجا شروع کرده. بعد از 27 سال برمیگرده ایران و دوباره ادامه میده کارشو. اتفاقا آره یکی دو ماه پیش هم به مناسبت جشن تولد 65 سالگیش مراسمی در تهران برگزار شد و من همیشه یادم میاد از اولین نقشای پررنگ و پرحاشیه‌ای اون اوایل توی اون فیلم مکس بود از به کارگردانی سامان مقدم اوایل دهه 80. گفتم یه یادآوری بکنیم بریم اون آهنگ اون فیلم رو گوش کنیم. اتفاقا خود فرهاد خان آیش هم اجراش میکنه.
باله فیلم مکس.
مکس آره.
این کار رو... کار کمدی بود.
آره خیلی کمدی.
ناتاشا.
ناتاشا آره فیلم هم آوردنش بیرون اون داستان.
ناتاشا توی قلب من نشستی.
ناتاشا.
ناتاشا
قلب من شد پاره
پاره. پاره پاره پاره
شد عشق من بیچاره.
آخ بیچاره آخ بیچاره
قلب من شد پاره
پاره. پاره پاره پاره
شد عشق من بیچاره.
ناتاشا ناتاشا
با رقیب من نشستی توی بنز مشکی اون، ندیدم توی محله سر کوچه تو خیابون. با رقیب من نشستی توی بنز مشکی اون، دیدم توی محله سر کوچه تو خیابون. تو سرم صدای بوغه، سر کوچه تون شلوغه، برو دیگه تو رو نمیخوام، برو برو حرفا دروغه، برو دیگه تو رو
نمیخوام،
حرفا دروغه دروغه دروغه. ناتاشا دلمو شکستی.
ناتاشا ناتاشا
توی قلب من نشستی.
ناتاشا ناتاشا
قلب من شد پاره پاره.
پاره 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 پاره
شده عشق من بیچاره.
ناتاشا ناتاشا
ببینم از ناتاشا، موزیک فیلم مکس که فرهاد آیش خونده. خبر رسیده خانم آقایون، دیوان محاسبات کشور تخلفات بودجه‌ای اوس محمود در دوران ریاست جمهوریشو بررسی کرده و حکم داده که اوسا باید بابت تخلفاتش در این دوره 4600 میلیارد تومان پرداخت کنه. من رقمو یه بار دیگه تکرار کنم، ولی میدونم همه مخا سود کشید. 4600 میلیارد تومان، یعنی اوس محمود الان باید بره 4600 میلیارد تومان به عنوان جریمه کاری که کرده بپردازه به دیوان محاسبات. حال میکنید خدا وکیلی؟ به نظر ما یکی از خدماتی که اوسا به علم ریاضی کرد این بود که یه سری اعداد رو اصلا وارد ریاضیات کرد، قبلا جز ریاضیدان‌ها بچه المپیادی ها و اینا کسی تو جریانشون نبود. دست گلشون درد نکنه واقعا اوسا جان، چه کرده با مملکت اون 8 سال؟ تازه اون 8 سال نیست که، فقط همین دیروز رئیس شورای شهر تهران هم گفته بود تخلفات ایشون در زمان شهرداریش تو تهران هم میشه 300 میلیارد تومان. یعنی 4600 میلیارد 300 هم اضافه 4900 5000 میلیارد دیگه بزن خیرشو ببینید دیگه. البته این رقم خب پیش اون رقم قبلیه، این 300 میلیارد تومان خب پول خورده، ولی خب جمعش گفتم میشه اینقدر. سوالی که مطرحه اینه که این پولا چی شده؟ یعنی نزدیک به 10000 میلیارد تومان بابک زنجانی تو اون دوره خورده، یه ریالش هم نیست. الان هم که میگن زیر نظر خود اوسا این رقمای نجومی جدید خورده شده، یا نمیدونم والا چی شده. خب این پولا کجا رفته؟ خدا وکیلی حالا ما متخصص امور پر کردن سوراخ نیستیم، ولی حدسمون اینه این همه پول رو ای برداریم ببریم بریزیم تو اون سوراخ وسط کوه دماوند که میگن آتش فشانه، اون پر میشه به خدا. خب آخه کجا رفته؟ یعنی چی؟ البته اوسا که نگرانی نداره، علارغم همه این شاهکاراش و این لنگ و لگدایی که انداخته، آقا هنوز دوستش داره دیگه. همین یکی دو ماه پیش بود که دوباره حکم عضویتش تو مجمع رو صادر کرد، بعد دیگه خودشو مشایی جون هم که هرچی از دهنشون در میاد باره همه میکنن، بعد اینا فقط گاهی بقایی جون رو میگیرن میبرن یه چند وقت نگهش میدارن. یعنی مشایی رو هم کسی جرئت نداره بهش بگه تو. خلاص الکی نیست دوستان که به طرف میگیم اوسا. خداییش اگه اوسا نبود میتونست همه این کارا رو بکنه، اینجوری هم قصر در بره؟ عمرن نمیده. 4600 میلیارد تومان آقه، اونم 300 میلیارد، 4900 میلیارد تومان آقه. من اصلا بلد نیستم این عددو بنویسم خدا وکیلی.
بخشی از اون سهم بچه ها رو براشون
نگه دارن
حساب پس انداز باز کنن برای آینده شون. فرض کنین ماهی 20 تومن بریزن تو حساب یه بچه شون، 15 سال دیگه یه رقم نیست، 50 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تو حساب بچه هست. این چیزی کمی نیست؟ بابا اون ممه رو لولو
این خبر از این رقم‌های گنده گنده است که مخمون واقعا سوت میکشه از شنیدنش. بریم حالا سراغ یه بخش، یه رقم مالیات که تو خبر اومده که رئیس سازمان مالیاتی کشور گفته که این هفته سالانه، گفت این هفته نه فقط این کل سال، سالانه 30000 میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم. بعد ایشون در ادامه هم گفته بودن که در 6 ماه گذشته 40000 میلیارد تومان مالیات عقد شده است. یه ذره جالبه مقایسه این عددو با هم، یعنی میشه حساب کرد که طبق گفته‌های ایشون سالی حدود 80000 میلیارد تومان مالیات دریافت میشه توسط دولت، بعد سالی 30000 میلیارد تومان هم فرار مالیاتی داریم. یعنی تقریبا اندازه 40% کل مالیاتی که دولت میگیره نمیگیره. اینجوری شو الان آرش بیم بگیم با کیک و اینا مثال بزنه، یعنی از دستش در میره دولت 40%. خب کیا فرار مالیاتی میکنن اون وقت؟ طبقه کارمند و کارگر و حقوق بگیرای بیچاره که اصلا قبل از اینکه حقوق بهشون پرداخت بشه 60 جا چک میکنن، حقوق دهندگان که خدا نکنه مثلا یه وقت اینا مالیاتشون رو نداده مثلا حقوق بگیرن، میمونه کسبه درشت و مشاغل آزاد و مهمتر از اون قاچاق. بله، همونطور که میدونیم طبق گفته‌های خود مسئولین دولتی و حکومتی از جمله اوس محمود خودمون، یه دسته مهم از قاچاقچیان مملکت ما رو برادران قاچاقچی سپاهی تشکیل میدن، چون طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا داده بود ما فقط 80 تا اسکله غیر مجاز داریم در کشور که از اونا جنس قاچاق وارد میشه. از این آمار میشه فهمید که این سوراخ 40,000 میلیارد تومانی چجوری ایجاد شده. خب بنده و شما که نمیتونیم راه بیفتیم بریم برای خودمون مثلا اسکله بزنیم تو مملکت، که قانون وجود داره برای ما، اما یک سردار عظیم و شأن سپاهی که به هر حال شهروند درجه یکی مملکت هم حساب میشه، این حقشه که اسکله بدن دستش دیگه. کارش همین باشه که برای بچه‌ها ردیف کنه یا از کشورهای دوست و برادر مثل چین جنس بیارن، نه گمرکی بدن نه مالیات بدن، بعد روی قیمت جنسی که به دست مردم میرسونن هم مالیاتش حساب میشه، هم گمرکیش حساب میشه، هم سودش، هم قیمت خود جنس. خب اینه که میبینی ماشاءالله سردار مورد نظرمون و دوروبریاشون هی عظیم و عظیم‌تر میشن. اینا هست تو مملکت. بعد میبینید که مثلا همه هم و غم عزیزان مرزدارمون شده این که مثلا اون کولبر فقیر بی امکانات کرد بند خدا که میره تو کوه و کمر مثلا جنس میاره رو با تیر بزنن که حق و ناس مسلمین خدای نکرده توسط اون کولبره خورده نشه. بله، به این میگن عدالت اجتماعی ناشی از انقلاب شکوهمند اسلامی. میبینید چقدر زیبا، چقدر دلنواز، اصلا عدالت دون آدم پاره میشه. دست عزیزان مسئول درد نکنه که رنگ به رنگ همه چیو برامون فراهم دیدن تو مملکت. بله،
فرشید این هفته این آهنگ آرش اصلینا رو چرا پخش نکردی بابا؟ ما اونو تو هفته گوش ندیم هفتمون برکت نداره بابا. پخشش کن دیگه.
پخش کردیم. پخش بذار زر بره این پولا بره. پولاش تمام شد. همین پول اولش پول خورد می‌ریزه
اینا. چرا پولا رو می‌ریزید
به ایمان؟ هفته پخش نکردیم شاکی شد.
چه طرفدار داره. آقا پخشش کن بذار خود دیگه صدای پول برای ما هم دلنوازه.
آره. سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
احوال شما؟
خوب هستین؟ نبودیم ما اینجا هم داشتیم راجع به
سکه چیز نیست. رایج نیستش. غیر از حالا سکه طلا که صداش هم اینجوری نیستش آخه. با من سکه طلا رو صداشو میشناسم.
آره. این کاره شما.
آره این صدای چرق چرق پول شمردن اگر دارید بذارید که دیگه من خیلی مشتریتون میشم.
باشه شهرام جان یه زحمت بکش صدای چلق چلق پول شمردن بذارید.
آره هفته دیگه این رفیقمون هم که زنگ زده بود دلش این صدا رو می‌خواست با اون بیشتر حال می‌کنه.
با اون برکتش اصلا میره میچسبه به سر.
اصلا
خب قبلش داشتیم راجع به حالا ما فرار مالیاتی حرف می‌زدیم نبودی، بعدش هم که قبلش هم باز راجع به این رقم حدود 4600 میلیارد تومانی که آقای احمدی نژاد باید بده به دیوان محاسبات
راجع به این حرف بزنیم ها که
آره
اصلا عدد چیه؟
اصلا چیه این چرا انقدر گنده سی عدد، بعد اینو چجوری خورده، بعد این چجوری باید پس بده، بعد به کی باید بده؟
آره اینا خیلی
چی میخواد بگیره؟ اصلا چیه داستان؟
اول بگیم که اصلا این گزارشه چیه. دیوان محاسبات هر سال بعد از اینکه سال تموم میشه اواسط سال آیندهش یه گزارشی میده تحت عنوان گزارش تفریق بودجه سال گذشته، یعنی میگه که اون بودجه هایی که مجلس تصویب کرد کجا خرج شده، چه جوری خرج شده، درست سر جایی که مجلس تصویب کرده خرج شده یا خیر. در واقع دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس برای حساب و کتاب کشیدن از بودجه های سالانه. پس این گزارشی که الان منتشر شده که کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس منتشر کرده، مبناش گزارش های دیوان محاسبات کل کشور در دوره زمانی دو دولت آقای احمدی نژاده.
خب
میخوام اینو دارم توضیح میدم که بگم که این فقط بحثای بودجه‌ایه و فقط تخلفات نفت و گاز و پتروشیمی دو دولت آقای احمدی نژاده.
فقط.
پس چی شد؟ فقط بحث نفت و گاز و پتروشیمی است و فقط بحثای بودجه‌ایه، یعنی اون چیزایی که توی لوایح بودجه اون 8 سال آمده بود.
بله.
و بر اساس گزارش دیوان محاسبات تخلف توش شده.
چجوری باید تخلف کرده؟
حالا برسیم به این که عدد کلیه چیه تو این گزارش. آها. عدد کلیه این گزارش 27,000 میلیارد تومنه.
یا خدا چقدر اینو زیاده. آره.
4600ی که حالا همه علاقمند شدن بهش، اون بخشیه که دیوان محاسبات به این جمع‌بندی رسیده که بر اساس دستور مستقیم آقای احمدی نژاد یک بودجه‌ای که باید در جای دیگری صرف می‌شده، در جای برای کار دیگری که مجلس باهاش مخالف بوده، براش مصوبه‌ای رد نکرده بوده، خرج شده. توضیح این که
و چی بوده اون جای دیگه؟
میگم اینا. توضیح این که دزدی نیست.
میکشی ما رو تو بگی.
توضیح این که میدونی همه این چیزا، چون ما حالا اینقدر این بحثای فساد اقتصادی و فساد مالی تو ایران زیاد بوده، همه رو فکر میکنیم که مثلا اختلاس شده یا دزدی شده. نه، اینجوری نیستش. هر کدوم اینا یک تعریف مشخص خودش رو داره. این اتفاقی که الان
ببخشید آقای احمدی نژاد، شما اختلاس نکردید.
نه اختلاس نکرده واقعا.
آره.
اتفاقی که
ما نگفتیم که اختلاس کرده.
آره نه، میام آره اگر کسی گفته و اینا ما
شما ببخشید.
آره. آره اتفاقی که افتاده این بوده که مجلس یک مصوبه ای رو گذرونده، گفته که آقا واردات بنزین ممنوعه. در سال 88 واردات بنزین ممنوعه. شما فقط میتونید بنزین تولید داخل رو به مشتریاتون بفروشید و بر اساس اون کارت سوختی که اگر یادشون باشه دوستان، که یه کارت سوختی هر ماشینی داشت، هر فردی داشت، بر اساس اون یک سهمیه‌ای داشت، باید اون سهمیه رو خرج میکرد.
درسته.
مجلس مصوبه کرده بود که اگر کسی بیشتر از اون میخواد مصرف بکنه، بر مبنای همون کارتای سوخت، از طریق همون کارتا با قیمت تمام شده بنزین، یعنی اگر اون سال بنزین مثلا میشد لیتری 2000 تومان یا هر چقدر، با قیمت تمام شده بره بنزینش بزنه.
درسته.
اتفاقی که افتاده اینه که وزیر نفت وقت که آقای نوذری بوده، به احمدی نژاد که رئیس جمهور بوده نامه نوشته که آقای احمدی نژاد، ما برای تأمین بنزین مورد نیاز ایران مشکل داریم.
خب
از طرفی مجلس ما رو موظف کرده که فقط بنزین تولید داخل رو بفروشیم و اگر اضافه تر از اون کسی خواست بره با قیمت تمام شده و قیمت واقعی بنزین با این کارتای سوختش بنزین بزنه تو قالب اون هدفمندی یارانه‌ها. چه بکنیم؟ آقای احمدی نژاد دستور میده که شما بنزین وارد کن، کاری نباشه. اون بنده خدا هی نامه نوشته که آقا مجلس گفته غیر قانونیه، نباید این کارو بکنیم، باید اجازه از مجلس بگیریم. گفته شما طبق این دستور من عمل بکن.
بله.
این بحث 4600 میلیارد تومانی که داریم میکنیم از اینجاست که منابع شرکت ملی نفت ایران که باید صرف توسعه صنعت نفت میشده، اصلا خب جاش معلومه دیگه، بودجه اینجوریه که آدرس میده، میگه این پول برای این سازمانه. بله، این ردیف بودجه. بله. ای اون پول رو صرف واردات بنزین کردن از خارج از ایران که بتونن بنزین رو... نه جیبش نذاشته، اما تخلفه این.
آها تخلفه. خب بعد ولی بعد کل این پول رو برگردونن.
بر اساس اون رأیی که دیوان محاسبات داده، گفته که باید جبران کنه رئیس جمهور وقت. خب الان که جبران کنه برای وقتی بوده که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بوده. سال 88 جبران بسته. نکرده، 89 نکرده، 90 نکرده، 91 نکرده، 92 نکرده. این حکم مال اون موقع است که گفته آقا ایشون باید جبران کنه، این پول رو باید از چیز برگردونه به اون جایی که محلش بوده، مجلس تصویب کرده بوده که این پول اونجا خرج بشه. الان یعنی اصلا یه موضوعیتی نداره، اصلا ایشون هم که رئیس جمهور نیستش که بخواد جبران بکنه.
خب هیچی دیگه، پس هیچی، ما همین دیگه.
و سایر
نوش جونش، یعنی بعد اینجوری بگی
غیر از اون 4600 میلیارد تومانی که حالا سهم آقای احمدی نژاد بوده، از اون 27000 میلیارد تومانی که تو این گزارش اومده، ما بقیش هم تو همین حوزه است فرشید. یعنی یا تهاتر کردن، یعنی گازو دادن به پتروشیمی خلاف قانون، اون ما با تفاوتش برنگشته، بیشتر به امور مالی و اقتصادی دولت و شرکت ملی نفت و مجموعه نفت و گاز و پتروشیمی برمیگرده. اما یه عدد بامزه
یه تخلفات نفتیه پس.
آره، اما یه عدد بامزه دیگه هم هست که کمتر بهش پرداخته شده.
عدد بامزه رو یه جایی یه گوشه می‌نویسه، ناقلا میز تا میکنه، میذاره اونجا منم نبینم.
آره. اون عدد چیه؟ عدد بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران. اصلا به چه مناسبتی
چرا باید
نیروی انتظامی بدهکار باشه به شرکت ملی نفت ایران؟ تو اون سالا آقای احمدی نژاد به نیروی انتظامی دو محموله نفت میده، میگه که آقا ما این نفت رو نمیتونیم بفروشیم، تحریمیم، شما هم بودجه میخوای که مثلا پول
به جای پول نفت.
آره، گفته این نفت رو ببرید بفروشید، هزینه‌های عملیاتیش رو دادید، اون سهم خودتونم بردارید، باقیشو برگردونید بالا غیرتاً به شرکت ملی نفت. اینا همش تخلفه که داریم با خنده الان البته راجعش صحبت می‌کنیم، چون اصلا شرکت نیروی انتظامی قرار نیست نفت بفروشه، نیروی انتظامی باید کار خودشو بکنه، تو بودجه هم اینجوری بوده. از بابت هانی رو انتظار می‌رفته اون دو محموله نفت رو فروخته،
اونم خوشحال برداشته،
خیلی هم حالش خوب بوده، به قول آقای روحانی تفنگ هم داشته، سایر چیزا هم داشته، گفتی که آقا حالا چی نمیدم پولو، نداده تا امروز. اما این پوله چقدره؟ این پوله هست 633 میلیارد تومان بر اساس دلار اون سالا، یعنی دلار 3200 تومان و ایناست. 3
میلیارد یعنی منهای این 4600 میلیارد یا 600.
آره این یه عدد دیگه است دیگه. از سرجم اون 27000 میلیاردی که گفتم 633 میلیارد تومنش بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت که از بابت همون دو محموله نفتی که فروختن و برنگردوندن.
خسته نباشن. خب پس دیگه این عددا هیچ وقت برنمیگرده قاعدتا. این فقط یه حکم هم جلکیه.
این عدده باید برگرده چون این عدد آخری که گفتیم. آره اون رو آقای احمدی نژاد باید خب حالا تو دادگاه صالحی بره جواب بده که چرا این نامه رو نوشته و خلاف قانون عمل کرده.
یعنی که وایس شاید چند سال دیگه دوباره رئیس جمهور
جبران کنه. جبران کنه. اما خب می‌دونیم دیگه خیلی شنیدیم راجع به تخلفات دیگه، تخلفات خیلی حالا عددهای عجیب و غریب دیگه ای بوده که اونا باز ممکنه که جنسش متفاوت باشه، یعنی واقعا سوء استفاده مالی باشه یا ریخت و پاش باشه یا حتی اختلاس باشه. میگم هر کدوم اینا تعریف خودشو داره و مجازات خودش رو داره دیگه.
بسیار خب، ممنون و متشکرم از آرش حسنی که این مقوله رو برامون روشن کرد، این مسئله 4600 میلیارد تومانی که راجبش حرف زدیم.
خلاص آقای احمدی نژاد دیگه الان فرصت جبران کردن نداره.
نداره دیگه. آره ولی خب دیگه به هر حال این پولای جورای خوی جاهایی صرف شده.
آره
که نباید
میشده. آره اما چه اتفاقی افتاد؟ من خیلی تون اینو بگم. ببین فقط توی همین یه قلم 6400 میلیارد تومان شرکت ملی نفت پول نداشته. یعنی بودجهش رفته صرف یه کار دیگه شده و نتونسته توسعه بده. مثلا کارایی رو که وظیفه‌شه، یا مثلا وزارت نیرو همینطور نتونسته سد بسازه، نیروگاه بسازه، شبکه‌شو تعمیر بکنه، برق میره، نمیدونم میگن قدیمی شده. خب اینا همین پولایی بوده که سر جاش.
دقیقاً همین پولا اگه بود میتونست.
آره دقیقاً. یعنی
بسیار ما هی من داشتم هی میگفتم این پولا کجا رفته، چی شده، کجا رفت، کشتم خودم و هی آرش نبود دنبالش گشتیم، اومد الان جواب داد. خیلی ممنونم ازت.
قربونت برم.
به خدا. همیشه باش.
هستم دیگه. اون پول اسکناسر هم که ردیفش بکنیم.
اون اسکناسر هم
آره دیگه. من چون با اون صدا بیشتر حال میکنم.
آرش اچنیا یا آرش حسنیا با شناسی آرش اچنیا رو میتونید در توییتر فالو کنید.
ممنونم. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do. She give me catching.
آقایون، دختر خانم، آقا پسر، احتمالا خیلیاتون آقای دوربینی رو میشناسین. مرد سن و سال داری که عاشق دوربینه، هر جا دوربینای تلویزیونی باشن ایشون هم توی صف اول حضور دارن. دیگه فرق نمیکنه حالا تشییع جنازه باشه یا نماز جمعه، راهپیمایی باشه یا مجلس سخنرانی، خلاصه هر جا که دوربین باشه ایشون هم هست و به خاطر همین عشقی که به جلوی دوربین بودن داره به آقای دوربینی معروف شده. اصلا یه کیس خیلی خاصی هستن ایشون. الان یه تیکه از مصاحبه‌ای که چند وقت پیش باشون شده رو گوش بدین تا دقیقاً متوجه حال و هوای ایشون بشین.
خیلی دوست داشتم همه که مدرسه می‌رفتم دلم خواست بزرگ شدم آدم مهم و متشخصی بشم. دیدم با تحصیلات اینا نمیتونم، ولی از این راه خیلی جالب و خیلی خوب میشه. تو
تکست درس خون سخته بریم پشت.
خیلی سخته، راه خیلی جالب و خیلی خوبه.
بهتون تا حالا ایراد گرفتم بگم آقا بس کن دیگه چه وضعشه؟
گفتم ولی لذت درونی داشته نتونستم چی کنم. خیلی دوست داشتم.
کوتاه نیومدید شما؟
کوتاه نیومدم دیگه. نه خیلی اون نشونم که میده خستگی میاد بیرون خیلی.
خانومتون، بچه‌هاتون، اونا چه واکنشش بهتون نمیگن آقا نکنید نمیدونم.
خانومم
خوششون میاد.
خانومم از من جدا شد. سر همین به من میگفت از بین من و صدا و سیما باید یک کدوم انتخاب بکنیم.
شما دوربین انتخاب کرد؟
کرده بودم دیگه، جدا شد رفت شهرستان بودم.
بله آقای دوربینی، حالا چند روز پیش داستانیه، چند روز پیش حاج آقا قرائتی ظاهرا جای سخنرانی داشته، از اونجایی که این سخنرانی با چند تا دوربین هم حالا در حال ضبط بوده، آقای دوربینی هم اومده بوده پای منبر و وسط جمعیت یه جای زاویه مناسب پیدا کرده بوده برای خودش نشسته بوده، حالش میبرده یهو چشمتون روز بعد نبینه. گوش بدین الان ببینین چه جوری میشه.
چون میگه یه بار دیگه بخونم آیه قرانو، یوم معنیش برای دینه روزی. من حواسم پرت میشه، تو دوربین نگاه دارید. آقا شما پاشو برو. آقا چنکی هستی؟ آره پاشو برو اینجا. چون ایشون میاد هی خود چنشون تو رومی در دوربین برم کلشم کنم دوربین برم مدت دوربین بازی کنه. پاشو برو بیرون، برو بیرون. من صد دفعه تو تلویزیون دیدم یه جای باشه پیدا نباشه ایشون. پشت پایش بشونه،
پشت پایش بشونه. حاج آقا قرائتی ظاهرا آقای دوربینی رو که میبینه قاطی میکنه و خلاصه شنیدین چه اتفاقی میفته. یه ضرب المثل داریم، میگه دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. حکایت آقای قرائتی و آقای دوربینیه. آقای قرائتی هم یه جورای عشق دوربینه، نشون به اونشون که الان دیگه 40 سال شما هر وقت تلویزیون روشن کنی بالاخره یه جایی توی کانالی به هر حال ایشونو نشون میده. بعد جالبه همین آقای قرائتی با آقای دوربینی میگه بس دیگه، مثلا 100 دفعه تو تلویزیون دیدمه.
مدت دوربین بازی کنه، پاشو برو بیرون. برو بیرون، 100 دفعه تو تلویزیون دیدمه.
خب اگه به این باشه که خود قرائتی رو جای 100 دفعه 100,000 دفعه تو تلویزیون دیدیم. خلاصه ظاهرا ایشون تحمل نداشت یه دوربینی تر از خودش ببینه، اینجوری برخورد کرد با ایشون. و اینم بگم که البته روز بعدش آقای قرائتی از طریق صفحه توییترشون و البته یه فایل ویدیویی اینجوری عذرخواهی کردن به خاطر این مسئله.
آقای دوربینی، آقایی که مخاطب من بود، از ایشون و از همه کسانی که در عمرشون به هر دلیلی یا به غفلتی سهوی بوده، از من عملی یا کلمه‌ای سرزده که نباید، از همه عذرخواهی میکنم.
بله همینم البته از طرف مسئولین جمهوری اسلامی غنیمته. آخرین باری که مسئولی به خاطر کار اشتباهش عذرخواهی کرده رو فکر نکنم کسی یادش بیاد. و البته میگم این موضوع انقدر واکنش داشت توی فضای مجازی که فهم کنم ایشون مجبور شد عذرخواهی کنه. اتفاقا یه کامنتی هم دادن یکی از شنوندهای ما، مهری، گفته آقا برجامو ولش کن با آقای دوربینی بچسب. این آقا دوربینی با کاری که آقای قرائتی کرد انقدر مشهور شد که نگو، از اینکه همه دیگه شناختنشو، حتی قراره توی فیلمم بازی کنه، شاید هم دیگه از هالیوود بالیوود بیان دنبالش بهش نقش بدن بازی کنه جلو دوربین که از دلش در بیارن این دلخوریو. خلاصه ما هم دیگه برای هر دوتا آقای دوربینی آرزو موفقیت میکنیم، ازشون میخوایم با هم دوست باشن. چیزی که زیاده تو مملکت دوربینه و تریبون مفت و بی صاحب. من قول میدم که بدون جنگ و دعوا به همه برسه، تازه زیادم بیاد.
خیلی ساده بشکنم، کاری کنی که
دوستان قبلا هم بارها گفتیم که خیلی از مسئولین مملکت ما فرق کلم با سوشال مدیا رو نمیدونن. خب البته اگه فرد عادی ندونه، خب تفاوت اینا رو ندونه مهم نیست، عشقش کشیده ندونه یا به هر دلیل نمیدونه. اما وقتی شما مثلا دادستان پایتخت یه مملکت باشی که میگن در عمل دومین مقام بلندپایه قوه قضاییه مملکته، یکم ماجرا سخت میشه دیگه، چون باید به هر حال در زمینه سوشال مدیا، ارتباطات، فلان بیای نظر بدی، حرفتو بزنی، چون مقام قضایی هستی، نظرت باعث تغییر سرنوشت آدما میشه، چه جورم میشه. مثلا همین آقای دولت آبادی دادستان تهران این هفته اومده بود داشت اتهامات نازنین زاغری، یکی از زندانیان دو تابعیتی رو اعلام میکرد. ایشون میگفت که خانم زاغری تو بخش آموزش خبرنگاری بی بی سی کار کرده و به دانشجوها چگونگی استفاده از ایمیل مستعار، پسوردهای پیچیده و طولانی، ذخیره سازی پسوردها و استفاده از نرم افزارهای رمزنگاری مطالب و اطلاعات رو یاد میداده. یعنی چی؟ یعنی اینا جرم خانم زاغری بوده، اینا رو جزو جرمهای خانم زاغری حساب کرده. خب آخه یعنی تو اون دم و دستگاه عریض و طویل قوه قضاییه یه دونه از این سربازای نرم و غیر نرم و فلان اینا نیست بره بهشون بگه بابا همه دنیا به آدمایی که این چیزا رو به کار برای اینترنت یاد میدن جایزه میدن. اصلا امنیت فضای مجازی اصله، وگرنه تو دنیای مجازی امنیت رو رعایت نکنی سود شدی رفتی رو هوا. بعد شما اینا رو گرفتی دو تا عنوان جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی هم زدی تنگش کردی، عنوان اتهامی یه آدم، اونم یه مادر که الان مدت هاست تو زندانه، بچه خردسالش تو ایران گیر افتاده پیش مادر بزرگش، پدرش هم بیرون از ایران مونده. عالی این شما واقعا آقای دولت آبادی، تو رو خدا اگه میخواین خیلی فنی صحبت کنید قبلش یه ذره مشورت کنید، اینجوری آبروریزی نشه دیگه. یعنی الان شما خودت مثلا پسورد ایمیلتو گذاشتی چه میدونم مثلا 1 2 3 4 5 6 یا تیروار گذاشتی جای پسورد، کسی یه حرف اشتباه زد ببنددش به رگبار. خدا وکیلی باید بعضی از این مسئولین عزیزمون رو بذاریم تو موزه، آیندگان یادشون نره این قصه ها رو. به خدا آیندگان باورشون نمیشه اگه بهشون سند و مدرک نشون ندیم که مثلا تو این دوره در قرن 21 ما هنوز از دوران پارینه سنگی نماینده داشتیم تو کشورمون، تازه پست و مقام هم داشته، یعنی داره به پست و مقام داره به کت و کلوفتی دیوار چین. چی بگم به خدا، چی بگم؟
تو را با چرخش هر موج میخوانم، خیالت را میان پیش زار سبز میرانم، درخش ماه را بر نرمه های شب افشانم، کلام عشق را میدانم، کلام عشق را صخره می سایی، چگونه سنگل می داد اگر باران نمی باری، من آن صخره، من آن دریا، من آن ابرای آبستن، من آن گلدانه سبزم، من آن گرمای اگر قلو قرار ما هوای خالی نی بود چگونه